Lado auf Ahmed. Rückführung auf Ahmed.
تعدیل برای آفتاردازان شده تا تنبه شیم خواهد مصدر بشن قرار دارد
اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم از دوستان خواهش میکنم بیان جلوتر بشینن مجتمعتر بشینن مجلس من گرمتر بشه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد دوستان بیان ادارت نمیشه بفهم اینجا بفهم این خواهش بفهم بفهم تشکر کنم با دوستان که قبول زحمت کردن و در این جلسه شرکت کردن با موضوع کارآفرینان فناور در خدمت دکتر نایبی هستیم. آقای دکتر نایبی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در همین دانشگاه در دانشکده مهندسی برق تحصیل کردن و در هر دو مقطع نفر اول و رنگ یک بود. جالب اینه که در هر دو مقطع هم ایشون کار میکردن، هم در مقطع کارشناسی ارشد فکر میکنم که شاید تمام وقت و روچه 40 سال در هفته کار میکردن و درس میکنن و با این حال رتبه اول هم کردن. چون دکتراشون از دانشگاه تربیت مدرس گرفتن و اولین دکترای گرایش مخابرات در ایران هستن. در کسبت استادی آقای دکتر در سال 79 به عنوان استاد نمونه دانشگاه انتخاب شدن و در سال 85 به عنوان استاد نمونه دانشگاهی برق. چون بیش از 130 مقاله در مجلات و کنفرانس های بین‌المللی ارائه نمودن. در بخش های اجرایی و مسئولیت های اجرایی و کارآفرینی که فقط موضوع جلسه همین هست آقای دکتر در حدود 10 سال یا 11 سال مسئول گروه مخابرات صنایع شهید باقری بودن. ایشون مؤسس شرکت رستگافن یکی از شرکت های پیشرو در مخابرات ایران هستند. شرکت رستگافن از واقعا افتخارات دانشگاه ما انشاءالله که بتونه به عنوان یکی از شرکت های جهانی مطرح بشه هرچه زودتر. در سال 86 آقای دکتر به عنوان کارآفرین برگزیده انتخاب شدن. از معرفی دکتر که بگذاریم من فقط بگم که بعد سخنرانی آقای دکتر میان و بعد از سخنرانی دکتر ما پرسش و پاسخ رو داریم. خاطر همین از دوستان خواهش میکنم که در برگه هایی که پخش میشن رو بگیرم و اگر سوالی دارن خدمت ما بفرستن. اطاله کلام نمیدم، از آقای دکتر خواهش میکنم که تشریف بیارن و ما رو از سخنان خودشون بخنمت کنن. سرگاه میشن
به این که من توی همین خوابگاه هم بودم آمداری ریزم اتاقم هم 309 الان کی 309 آقای مهندس میرزایی معاون فرهنگی دانشگاه هم همون اتاق بودن. خب با این شروع کنم که چه اتفاقی میفته که یک کسی که ازش جز کار یدی نمیاد براش اشتغال ایجاد میشه. یادم سالها قبل از این که ما شرکت تأسیس بکنیم توی همین دانشکده برق یه مجله برق داشتیم، مجله برق شهری. بعد مثلا گفتیم خب تایپیست استخدام کنیم، یه آگه استخدام دو سطری توی نیازمندی ها نه تو صفحات اصلی و اینا زده بودیم، یه چیزی بوده 70-80 نفر زنگ زدن و بعد هی التماس میکردن و میومدن و اینا که تو رو خدا من رو بکنم. در حالی که مثلا حقوقی هم که ما قرار بود بدیم کمترین حقوق ممکنه دیگه، اون کف قانون کار. حالا گاهی اوقات اصلا حقوق هم طرف میخواد بده اصلا زیر قانون کار. در این حال باز ملت میریزن که تو رو خدا میشه من فلانم، مهمانم، مادرم چیچیه، شله، پدرم عله، فلانه، تو رو خدا دست من رو بگیر. یک کسی مثلا یک کارخونه میزنه و چیزی رو تولید میکنه، یا یک سرویسی رو ارائه میده، حتما پروداکت نیست که مثلا فرض کنید موبیل نت به شما چی ارائه میده؟ خوردنیه، پوشیدنیه، یه سرویس ارائه میده، سرویس اینترنت. یه آدم متفکری پیدا میشه که میبینه الان فلان چیز رو اگر واردش بشین میتونه اقتصادی باشه و بگیره، ولذا از قبل اون فرد متفکر میبینی برای ده‌ها، صدها، گاهی اوقات هزارها نفر کار پیدا میشه. شرکت های خیلی بزرگ رو وقتی نگاه میکنیم، شرکت های مثل پاناسونیک و سونی و آلکاتل و سیمنس و امثال اینا، تعداد کارمندا فکر میکنید در چه حدوده؟ چند ده هزار، چند 50,000 کارمند در سراسر جهان بودی و خواهد. هر جامعه ای از نظر حالا بگیم IQ بگم، نه خیلی IQ خوب نیست برای گفتن این، ولی خلاصه به اینجا برمیگرده دیگه. حالا ممکنه اسمش IQ نشه گذاشت، حالا نمیدونم EQ اخیراً روانشناسا در 20 ساله اخیر به جای IQ گذاشتن، شاید اون بیشتر معرفی این قضیه باشه و اینا، نمیدونم. ولی علی‌ای حال یه جامعه یه هرمی تشکیل میده، یه عده‌ای تو قاعده هرمن، یه عده‌ای توی رأس این هرم قرار دارن، و این کسایی که تو رأس این هرم قرار دارن یه چیزای خدادادی در اختیارشون قرار داده شده که اگه خوب ازش استفاده کنن میتونن برای اون کسایی که در قاعده هرم هستن اشتغال ایجاد کنن، و الا این افراد حقیقتا نمیتونن. شما این کسی که ازش آبدارچیگری بیشتر نمیاد در نظر بگیری، بعد من شده که مثلا فرض کن تو آژانس نشستم، یارو آژانسیه که داشته من میبرد میرسونده، من گفتم پسرم فوق لیسانس، خدا این عین حقیقت دارم، یعنی قصه نمیگم، عین حقیقت پسرم فوق لیسانس میکروبیولوژیه، یه کاری یه منشیگری چیزی دیگه روش نشده بگه، آبدارشیگری هم اگه باشه حاضره. داری دست این بدی؟ با حتی اقل حقوق هم میاد آدم قصه شد. اگه بخوایم تشبیه کنیم به مثلا یه ارتش، یه ارتش کی سامان پیدا میکنه در یه سمت و سوی خاصی به نحو مشخصی به جنگه و به یه جایی برسه و اینا، وقتی اون فرمانده های ارشد هستن و رهبری میکنن. اما اگر رفتی اون 4-5 نفر رو کشتی، اون رده اول دوم رو کشتی، این سرباز سفرها چه غلطی میخوان بکنن؟ نمیدونن کدوم بر برن. به من بگید اگه شما اون برگو دیده ها نیستید کیا هست؟ و اگه شما رسالت این رو ندارید که برای این بالک جامعه اشتغال ایجاد کنید، پس کیا هست که باید این کار رو؟ و اگه شما بدون توجه به این مسئولیتتون بگید به من چه مربوط و برید، کی باید این کار رو بود؟ امروز از سر کلاس میگفتم نمیم چه مناسبتی شد، میگفتم که لازم نیست برید بشاگر تو همین تهران با این بچه های فردای سبز و جمعیت امام علی و الحمدلله از اینجور چیزا دانشگاه داریم، یه بار یه تور بذارم برید ببینید. من چون رفتم دیدم تو همین تهران چیزایی ببینید عشقتون در، یعنی هیچ انسانی نیست که ببینه بر متأثر نشه که با چه وضعی بعضی ها زندگی و با چه وضعی دنبال این که آقا یه جای کاری باشه که من یه ماهی 200 تومن ندارم. ولی خب تو جامعه ما دیدگاه‌های غلطی در مورد موفقیت وجود داره. همه فکر میکنن که آدم سوپر موفق اونیه که مثلا تعداد پیپراش زیاده و یا مثلا توی دانشگاه برجسته ای مثلا حالا به فرق استاد دانشگاه است یا مثلا دکترا مثلا. بسیاری آدم ها داریم که با همون مدرک لیسانس یا حتی بدون اون صنعت های بزرگی رو به وجود آوردن، چه در ایران چه در جاهای دیگه دنیا، و هم برای خودشون زندگی خوبی فراهم شده. مشکلشون هم برای هزاران نفر اشتغال ایجاد کردن، هم جلوی خروج ارز از کشور گرفتن، هم ایجاد صادرات کردن. بعضن بعد این مثلا آدم رو موفق تر میشه قلم داد کرد یا نه، یکی که حالا مثلا مرد علمی سال تعداد مقالات نمیدونم هزار تا، این پک فکتورش هم فلان. بارها مثال دادم آقای مصباری، من بعد از این که از خوابگاه به سوچه اومدم رفتیم بغل دانشگاه کوچه شهید صادقی، شهید ولی الله صادقی رو که میدونید دقیقا غرب دانشگاه، اولین کوچه غرب دانشگاه از خیابان آزادی که میره به سمت میدان آزادی، اولین کوچه ای که بعد از در اصلی دانشگاه کوچه شهید ولی الله صادقی، چون همونجا یه خونه داشتیم، چهار نفر با هم همخونه بودیم، من و مهندس طاهری جز این چهار نفر بودیم. آقای مهندس طاهری بعد از فوق لیسانسش عاقل‌تر از ما بود دیگه، ادامه تحصیل نداد، رفت دنبال اینکه شرکتش رو به جایی برسونه. شهر دنیای پردازش رو تأسیس کرد که از جو شهده موفق کشور و عرضم به حضور شما که اگه من بگم درآمد سالانه ایشون چقدره خب شما تعجب میکنید، برای صدها نفر هم اشتغال ایجاد میکنه. خب خونه خودش هم تو ولنجای خونشه، ماکسیمم سواره نمیدونم اینا، ولی نوش جانش این همه خدمت به این کشور کرده، سعی که یه کسی یه گشت دستش میگیره پای تخته استیمی نیسته و نمیدونم یه پیپر نوسته دو دهم دیگری فران چیز رو ایمپروف داده و به درد نمیدونم کجای صنعت کشور میخوره نمیدونم، ایشالله امریکایی ها بلکه ازش استفاده کنه. این تیکه های صحبت هم چون توی جاهای قبلی بوده و اینا دیگه ادامه نمیدم، برسم به اون چیزی که امروز امشب در وقت صحبت شده کنم و اون این که ببینید واسه چی تو دنیا رو های تک و فناوری های پیشرفته این همه اهمیت قائلن، اگر روی نانو بایو نمیدونم اینا کار میشه واسه چیه؟ احتمالاً فقط این که یه سری محقق تون جامعه ها وجود دارن دلشون میخواد کارهای سوپر دلوکس انجام بدن، دل اون محققا رو نباید شکست، اینه چرا آمریکا، کشورهای پیشرفته اروپایی غیره اینقدر روی هایتک سرمایه گذاری میکنن، ژاپن غیره اینا میبینیم اینقدر این زمین ها تلاش میکنن، در این اینکه خیلی از این تکنولوژی ها مثلا تکنولوژی رقیب هم معلوم نیست کدوم برنده میشه، کدوم در آینده واقعا چیزی خواهد شد. کامپیوتر مثلا چی؟ بیولوژیک، کامپیوتری که به جای اینکه الکترونیکی مثلا محاسبات انجام بشه یه جورای دیگه شیمیایی و فلان، مثلا یا نکنه فردا کامپیوترهای سوپر کامپیوترهای جهان به این سمت برن بعد من باخته باشم، کسی که میخواد پایونیر باشه جلودار باشه باید توی این زمینه ها همش کار کرده باشه تا عقب نیفته. عقب افتادن در چی؟ در این که مثلا این علم و دانش رو اونا دارن ما نداریم؟ نه بابا، جنگ همه دنیا با هم دیگه جنگ اقتصاده. اگه فردا کامپیوترهای دنیا شدن اون زمینه و من آمریکا عقب بودم مثلا ژاپن این رو به دست گرفته بود تکنولوژی رو، این باعث میشه که همه مردم جهان دارن کامپیوتر اونجوری از ژاپن بخرن، حالا ژاپن میشه سرمایه‌دار اصلی جهان، من آمریکا عقب میافتم پس منم باید پا به پای اونم میگه من باید پا به پای اون جلو باشم. غرض از این که تکنولوژی های پیشرفته رو روش کار میکنن نهایتا اقتصادیه. ببین من این مثال خیلی یاد میگم، تفاوت هایتک و لوتک میدونی چیه؟ لوتک یعنی چیزی که عمه منم بلده، پفک نمکی، ماکارونی، هر فکر ننک قرار میکنه میره پفک نمکی میزنه، چیزی نداره که تو چیزی که لوتکه چون دست زیاده پروفیت مارجین کمه چون رقابت خیلی زیاده، اما هایتک یعنی چیزی که من بلدم تو بلد نیستی. اصلا تعریف هایتک رو وقتی که میری نگاه میکنی تو ادبیات تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی میبینید همینجوری تعریف میکنن، اگه یه چیزی در تکنیک پرسینگ رو کسی نمیگه تکنولوژی، میگن تکنیک پرسینگ، میگه همه برای همه در بقالی میدی پیدا میکنی، که تکنولوژی اونیه که در اختیار تعداد معدودی کمپانی باشه، عده معدودی بلدن چجوری بسازنش، در نتیجه همون باید چیپ اینتل یا AMD رو استفاده کنی، در از همه همون باید FPGA زایلینک یا آترا رو استفاده کنیم. حالا ببخشی من برقی هم از این ذره مارا مثال میزنم، شما مثال خود تو بزن. کس دیگه وجود نداره که، لذا اخری این داداش آمریکایی ما میگفت که ما توی برادکام که بودیم گراس مارجین ما 80% بود، یعنی یه چیزی رو میساختیم 20 سنت برامون در میومد، یه دلار میسوختیم. چرا؟ چون کسی دیگه نبود. پس علتی که هایتک میکنن نه این که مثلا این پرستیجش بال خوبه، بعد افتخار میکنیم که ما هایتک داریم، کوفت بخوره افتخار رو کشتم نه مردم. بابا دنبال پولم، دنبال اقتصادم. هایتک جاییه که پروفیت مارجین زیاده، در اینجا میرن دنبالش. و ما یه مجموعه اساتیدی رو یه بار دکتر آراسی هماهنگ کرده بودن، از فرانسه اومده بودن، چرا 7-8 سال پیش، برای ما یه گروهی بودیم مدیرای شرکت های هایتک دروس مدیریتی میدادن، یکیشون هم کارآفرینی درس میداد. بعد اون میگفت رسالت ما در فرانسه توسعه کارآفرینی است. چرا؟ برای اینکه کارآفرینی اقتصاد فردا است. Entrepreneurship is the economics of tomorrow. So we are developing entrepreneurship skills and firm Japan. و برای اینکه بشه آدمای خلاق تو این زمینه ساخت، اگه شما اکتفا کنید به اینکه همین درسایی که میخونید همینا رو بخونید، این تربیتی که ما از بچگی شدیم آخر چهار تا آکادمیسیان بیشتر در نمیاد بیرون. خیلی پیشرفت کنید میشید همین دوباره به یه عده دیگه ای شما این دور باطل رو تکرار میکنید، درس میدید که به یه عده درس بدید که اونا دوباره انشالله موفق شدن دوباره درس بدن، به یه عده دیگه ای که اونا دوباره درس بدن، به یه عده دیگه ای که مگه کی میخواد آخر سر ثروت برای ملکت ملت تولید بکنیم؟ نفت مبارک هست میفروشیم میخوریم با هم الهی شد، کار میخواد چی کار؟ تولید میخواد چی کار؟ اقتصاد میخواد چی کار؟ نفت هست دیگه، اینقدر ارزان نداریم که خودمون درش بیاریم، التماس میکنیم خارجیه بیاد، میگیم تو رو خدا اینو من زیر پام بلد نیستم در رو تو در رو نستشو من میخورم نستشو تو نه اینی؟ نه اینی؟ برای این که اهداف و آرمانامون تو زندگی تغییر بکنه یه ذره خوبه آدمایی که اینجوری بودن و باشون آشنا بشیم. این گزارش که میخونم مال سال 86ه. مردان فناوری بر 10 پله اول فهرست ثروتمندترین افراد آمریکا قرار گرفتن. نشریه فوربس امسال فهرست ثروتمندترین افراد آمریکا را منتشر کرد. رتبه اول این فهرست 400 نفری را امسال برای 14 بار بیل گیتس به خود اختصاص داد. مال امسال نگاه کنید ایشون دوم. البته نه رتبه بعدی نیز در اختیار مدیران شرکت های فناوری قرار گرفت. اگه فناوری رو میخوان برای اینکه اینجوری ثروت از توش در میاد. بیل گیتس با ثروت 59 میلیارد دلاری یک خود در صدر این جدول قرار گرفت. مرد شماره دوی جدول وارن بافت، در اون وارن بافت هم صحبت خواهم کرد، دوست نزدیک بیل گیتس با دلاری 52 میلیارد دلاری بود. لری هریسون مال اوراکل نرم‌افزار با 26 میلیارد دلار دارایی رتبه چهارم، مایکل دل این جوان معجزه یه ذره درمش صحبت خواهم کرد. کامپیوتر دل رو دیدید دیگه، همه دل رو میشناسید ولی مایکل دل رو نمیشناسید، کامپیوتر دل رو میشناسید. از شرکت دل با ثروت معادل 17 میلیارد و 200 میلیون دلار رتبه 8 رو به دست آورد. اگرچه شلدون آندرسون کس رتبه سوم این جدول رو مدیون ثروت 28 میلیارد دلاری هتل ها و فلان و بهمانه ها بی اضافیه، نه اینکه اونم فناور و کامدکس رو برگزار میکرد و اینا. پولالن دیگر پولالن رفیق بیل گیتس بود، با هم دیگه از دبیرستان شروع کردن بیسیک نوشتن، کتابی هم دریه تونستیم بکنیم نشدی چی؟ خب حالا من خودم معرفه بیل گیتس و پولالن از دبیرستان با هم شروع کردن کار کردن و مایکروسافت هم که تأسیس کردن دقیقا اون موقعی که مایکروسافت هیچ چی نبود، اصلا یه شرکت دوزاری بود، با هم دیگه شریک شدن مایکروسافت کردن. در نتیجه پولادن هم جزو پولدارای دنیا تمام. دیگر بنیانگذار مایکروسافت امسال از رتبه پنجمی که سال گذشته داشت به رتبه 11 رسید. بنا به ارقام ارائه شده از سوی فوربس ثروت او بالا بر 16 میلیارد و 800 میلیون دلار بیچاره از 10 تا خارج شد. استیو بالمر مدیر اجرایی کنونی مایکروسافت هم امسال یه رتبه افت داشت، از مقام 15 به مقام 16 رسید. ثروت این بیچاره 15 میلیارد و 200 میلیون دلاره. اما سرگی برین و لری پیج کیان اینا؟ گوگل دو تا فارغ التحصیل جوان استنفورد که گوگل رو درست کردن، برای اولین بار نام خود رو در بین از این مال سال 86 مال 2011 هم میخونم باز. برای اولین بار نام خود رو در بین 10 رتبه اول فهرست به ثبت رساند. دو تا آدم اینقدر جوان، وارن بوفت 80 سالشه، این هنوز 30 سالش هم نشه، این دو با دارایی 18 میلیارد و 500 میلیون دلاری خود رتبه پنجم را اشغال نموده و از طرفی عنوان جوانترین افراد ثروتمند را در زبان خود کرد. این در حالی که فقط جان آرنو یعنی 317مین مرد ثروتمند آمریکا از برین و پیج جوانتر است. یعنی توی لیست تا 317 تا شماره 317 هیچ کس به جوانی این دو تا فارغ التحصیل استنفورد دکترا نداشتن، دنبال این چه دکترا نبودن، دنبال پول بودن تو پای گرد اینا نمیدن. در این میان کرک کوریان چارلز و دیوید کوچ به ترتیب رتبه های 7 و 9 مدام هم برده خود اختصاص دن. پیر امیدیار ایبی پیر امیدیار بنیانگذار و مدیر ایبی در مدون هم خواهم خوند، از دیگر مدیران شرکت های فناوری که نام خود را در فهرست ثروتمندان به ثبت رساند. وی با دارایی 8 میلیارد و 900 میلیون دلاری خود را به 32 را به خود اختصاص داد. جف بیزوس بنیانگذار، رئیس و مدیر ارشد اجرایی سایت آمازون. آمازون هم تا کتاب فروشی نیه، همه چی فروشیه دیگه. با جیم گودنار از مؤسسه SAS به طور مشترک رتبه 35 را اشغال کردن. ثروت اینا 8 میلیارد و 700 میلیون دلار. اریک اشمیت مدیر اجرایی گوگل در رتبه 48 را جذب قرار گرفته، 6 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه. با ارائه این فهرست بلند بالا که هوش از بر میبرد اینطور به نظر میرسد که دیگر 1 میلیارد دلار برای ورود به فهرست ثروتمندترین ها کافی نیست. دیگه بزیاد بمانند. خب اما بعضی از اینا رو میذاره بیشتر باشون آشنا بشی، موافقه؟ مایکل دل، شما که نمیگید بخونید اینا رو، بذارید من براتون بخونم بلکه شما تشویق شید در نیاز دارید مثلا این فکر کنید باز کجاست، من کجا بریدم. روزنامه شریف مایکل دل کسی که در نوجوانی میخواست با آی بی ام رقابت کنه. آی بی ام همون امسال پیشش هم آی بی ام بود، قولی بود برای خودش. مایکل دل یه جوان بود که 2000 تو جیبش بیشتر نبود. بعد میگفت من میخوام با این رقابت. بابا جوجه تو چی کار آیدیه؟ حالا ببین سرگذشت رو. مایکل از کودکی به جمع‌آوری تمر علاقه داشت و آنها را برای خود جمع می‌کرد. پدرش نیز در این کار خبره بود. بعد از مدتی به این فکر افتاد که اگر واسطه‌ها را در فرآیند فروش تمر برش حذف کند و خودش یه حراجی را بندازه از سود بیشتری برخوردار میشه. این حس رو بعدا خودش اینجوری توضیح میده که اقتصادی کردن تمامی سرگرمی‌هایم را از کودکی و سر میز شام از پدر و مادرم آموختم. آنها دائما از بورس، سرمایه‌گذاری و فرصت اقتصادی سخن می‌گفتند. همین آقای مازبهاری که هم اتاقی من بود میگفت من از کودکی همون موقعی که ارومیه بودم با وجود اینکه تو خانواده‌ای که دستشون به دهنشون می‌رسید بزرگ شده بودم ولی دنبال کار اقتصادی بودم. می‌رفتم از پارچه فروش پارچه می‌گرفتم، به خیاطه میدادم میدوخت، از اون ور میبردم این لباسه رو میفروختم، خلاصه سر ما یه تومن هم دو تومن کرده بودم. این که بعد همین داداش آمریکایی من که دکترا دینم ایرانی ها که نمیشد اصلا دکترا نگیرن که اصلا افت داره، دکترا استنفورد گرفته بود، نمیدونم وایس پرزیدنت برادکام و وایس پرزیدنت اینتل و فلان اینا بوده، به من گفت مرزاد من تو این استنفورد و استنفورد و اینا چیزی یاد نگرفتم، هر چی یاد گرفتم اون 6 ماهی بود که دکون بابا بودم. چون آدم در فضای تجارت قرار می‌گیره و هر چی الان اسکیل نگوشیشن و اینا دارم که باعث شده که به این لول‌های مدیریتی برسم ناشی از اونجاست. البته ایشون یه پارامتر نمیشه خصوصی میگن. خب این سرآغاز زندگی مایکل دل بنیانگذار و رئیس شرکت کامپیوتری دل است. او مدیریت یکی از پرشتابترین شرکت های مطرح در امور سخت افزاری را برعهده داشت. سپس بعد از تمر چیکار میکرد؟ در روزنامه هستون، در روزنامه هستون پست برای فروش اشتراک دریافت شغل تابستانی مشغول به کار شد که مثلا بره اشتراک روزنامه جمع کنه. آقا میشه مثلا شما چیز بخرید، فلان روزنامه رو بخرید و اینا، ماهانه دلش مشترک شید. به زودی دریافت که خریداران اشتراک روزنامه زوجهای جوان و آنهایی که تازه خانه خریده اند هستند، لذا از اداره سخت و بانکهایی که وام مسکن میدادند آدرس این دو دست مشتریها رو گرفت، نامه های صمیمانه براشون ارسال کرد. این کار در فصل مدرسه همینا نه تنها تابستون بعدم تو مدرسه هم ادامه داد. تو اون سال $18,000 از روزنامه پورسانت گرفت، اشتراک جمع کرده بود دیگه، که از حقوق در ایران خبری روزنامه هم بیشتر بود. یعنی با یه خلاقیت کلی مشتری جمع کرد، کلی هم نصیب خودش شد. ریاضی را از کودکی دوست داشت، پس به کلوب های ریاضی و مجله های کامپیوتری سر می‌زد تا بعد از مدتی به کامپیوتر اپل 2 علاقه من شد و پس انداز آن رو خرید. خب استفاده بود میشه قطعات رو از هم جدا کرد و کار هر کدوم رو فهمید. این باعث شد چیه؟ سخت‌افزار کامپیوتر رو درک کنه. در اون سال شرکت IBM مدل جدید کامپیوتر خود رو با قیمت $3,000 عرضه کرد، ولی مایکل که با قطعات کامپیوتر آشنا بود دید بابا این قطعات نیست، در جمع $700 بیشتر نیست، IBM داره پول اسمش رو میگیره. واقعش همین بود. به این فکر افتاد که خود قطعات رو بخرد و بر اساس نیاز مشتری‌هایش و با امکاناتی که آنها می‌خواستن طبق سفارش اونا، نه اینکه یه چیز از پیش آماده رو بزنیم جلوشون، از خود مشتری می‌پرسیم هارد چجوری می‌خواد باشه، فلاپیت حالا الان که دیگه فلاپیت چجوری می‌خواد باشه، فلان چجوری باشه، طبق سفارش اونا کامپیوترشون رو براشون جمع می‌کرد. در ضمن واسطه ها که چیزی حدود $1,000 از فروش همین کامپیوتر رو هر کامپیوتر رو به جیب می‌زدن رو هم دور می‌زد. این فکر یعنی حذف واسطه ها و برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان بعدها به یکی از مهمترین اصول شرکت کامپیوتری دل تبدیل شد و استراتژی فروش بدون واسطه نام گرفت. به اجبار پدر و مادر به دانشگاه رفت، مثل بعد این پدر و مادرای ما که دیگه بدتر از اونها دیگه، ولی فکر راه انداختن کسب و کار دست از سرش بر نمی داشت. دانشگاه رو از سال دوم رها کرد. این بیلگیت. بیلگیت هم به اصرار پدر و مادر رفت هاروارد. البته خودش میخواست، اونا پدر و مادر اینا میخواستن بفرستن مثلا MIT و اینا، گفت اینا که دیگه اصلا هیچی، اصلا این آد تکنولوژیست ها ما ها اینا که اصلا بایدشون رفت هاروارد مثلا ریاضی بکنم رفت. آره رفت رشته ریاضی، ریاضی کار برد. منتها اینقدر دنبال کارهای مایکروسافت و اینا بود و شب و روز برنامه داشت مینوشت و اینا که آخرتر اخراج شد از دانشگاه. از پس من توی همین در 11 نفر 2011 را که نگاه میکردم دیدم مثلا بیل گیت هست دراپاوت هاروارده، همین لاری الیسون اوراکل دراپاوت شیکاگوه، بعدا دوباره وقتی ایلینوی اونجا هم دراپاوت شد. بعد نمیدونم ایک باتیستا برزیلیه، این دراپاوت دانشگاه آخره. ده نفر هم من از میانه ده نفر رو میگم، از میانه ست نفر نیست دارم، ده نفره. موکش امبانی مال ریلایلس هند، این هم روز به ده نفر اول دو سال دو دریاز داره، دراپاوت استنفورده، بعدا اومده لیسانس روش دانشگاه بمبئی گرفته. البته این نیست که حالا پس چون میخوام کارآفرینی خیلی عالی شیم دراپاوت شیم. یه خب اون کاری که بلد نیستیم بکنیم اینو رو همه رو هم بردیم. خب بله به اجبار پدر مادر به دانشگاه رفت، ولی فکر دانشگاه رفت به دوم رفت که هم خودش میگه فقط یه چیز میدونستم، میدونستم که میخوام کامپیوتری بهتر از آی بی ام بسازم، به مشتریان ارزش افزوده و خدمات گسترده تری عرضه کنم و در صنعت کامپیوتر شماره یک بشم. تفاوت افکار مایکل با ایده های مدیران اپل و آی بی ام این بود که به فروش غیر مستقیم و از طریق عمده فروش خرده فروش اعتقادی نداشت. شرکت خود را در ژانویه 1984 مدتی نمیگذاره با نام شرکت کامپیوتر شخصی با وسایل محدود با سرمایه 1000 دلار ماتسوشیتا که پاناسونیک رو درست کرد سرمایهش اون عروسی 60 سال پیش بود 100 ین، یه دلار امروز، به حالا به چیز اون روزش بگیم مثلا 100 دلار بوده و مساحت دفتر 93 متر در تگزاس ثبت کرد. گروه تولید 3 نفری با آچار پیشگوشتی آماده کنار میز 2 متری می نشستن، کامپیوترها رو سرهم می کردن و می فروختن. خب اینم از مایکل دل. دیگه چی قول دادم؟ ای بی. این هم کجا دارم؟ این هم روزنامه شریف از بازم. داستان ای بی یکی از پیشروترین شرکت های ایالات متحده، از یک کلکسیون عروسک های پلاستیکی آغاز شد. چه رفتی داره؟ ببینید یه مهندس جوان برنامه نویس ایرانی الاصل به نام پیر امیدیار یک شب در سال 1995 با دوست خود، البته مهندس که عاشق جمع‌آوری این عروسک‌ها بود، مشغول شام خوردن بودن که دوستش از این که شریکی برای ایجاد یک کلکسیون عروسک در سان فرانسیسکو نداره شروع به گله کرد. در اون هنگام امیدیار به او پیشنهاد کرد که از اینترنت برای پیدا کردن یه شریک استفاده کنه و برای کمک به دوست خودش یه قسمت از وبسایت کوچک خودش رو به این امر اختصاص داد. اسمش رو گذاشت Auction Web، یعنی وب مناقصه، مزایده مناقصه. برنامه‌ای که او برای وبسایت شخصی خود ایجاد کرده بود به کاربران امکان لیست کردن وسایل مختلف خود از جمله کلکسیون همین عروسک که دوست خودش رو میداد. در مدت کوتاهی تعداد زیادی فروشنده و خریدار برای اقلام لیز شده بر روی سایت پیدا شدن. یه عنصر مشترک در میان همه این آدم ها میدیم و اون عنصر فرصت طلبی در جستجوی فرصت بود. رفته رفته تعداد کاربران این سایت زیاد شد و معاملات زیادی از طریق آن صورت گرفت. مهندس جوان تصمیم گرفت که یک سایت جداگانه برای ایجاد کنه، نام آن را ای بی نهاد. امیدیار با گرفتن مبلغ حدود 25 سنت تا 2 دلار به فروشندگان اجازه میداد که اجناس خود رو برای شرکت در حراج روی سایت ایبی معرفی کنند. همچنین درصد خیلی کمی از خرید و فروشایی که انجام میشد به او میرسید. به این ترتیب ایبی این امکان رو فراهم کرد که فروشندگان و خریداران کسی که یه چیزایی رو داره و کسی که چیزای این چیزا رو میخواد این ارتباط رو برقرار کنه. این وسط هم ببین به اصطلاح واسطه یه چیزی باید برسه. پیر اومدیا در سال 67 در شهر پاریس به دنیا آمد. وقتی که کودک بود به همراه خانواده به ایالت مریلند مهاجرت کرد. او اولین برنامه کامپیوتری خود رو در سن 14 سالگی برای کتابخانه مدرسه‌ای که در اون مشغول تحصیل بود نوشت. در سال 88 از دانشگاه تافت در رشته کامپیوتر فارغ التحصیل شد. در یک شرکت به عنوان برنامه‌نویس سیستم‌های مکینتاش مشغول به کار شد. بعد رفت توی شرکت وابسته به اپل مشغول به کار شد. در سال 91 در تأسیس یک شرکت نرم افزاری همکاری کرد. بعد از حضور شما که پیوست به شرکت دیگه‌ای که با توسط اپل حمایت می‌شد. بعد از 9 ماه که نخستین حراج در سایت ایبی انجام شد، شغل خودش رو در اون شرکت رها کرد، تمام وقت خودش رو صرف سایت ایبی خودش کرد. در سال 1998 تصمیم گرفت از آقای نیک ویتمن که فارغ التحصیل رشته بازرگانی بود برای رونق دادن به تجارت ایبی یاری بطلبه. بعد یا عیبشون اینه که یک کمپانی درست میکنن و ترجمه میکنن به اینکه بابا تو آدم فنی خوبی هستی، کامپیوتر بلدی بسازی، برنامه بلدی بنویسی، ولی تجارت توسعه دادن هم یه اسکیل دیگر. بعضی افراد هستن که این نبوغ دارن که خودشون یواش یواش از اون فنیه کندشن برن مدیر خوبیشن. بعضی هم نه، اصلا این کاره نیستن، عمرن فنیه خوبیه، قومیه باید دارن که مدیر خوبی رو بردارن بیارن که بتونن، یعنی اگه این بچه خودشون رو که اون کمپانیه دوست دارن باید رهاش کنن از این که بخوام خودشون مدیریتش کنن. بعضی ها و الا میکشنش بچه شما. بله، پس از مدتی ایبی شعبه‌های در آلمان، ژاپن، کانادا و استرالیا ایجاد کرد، روز به روز رونق پیدا کرد. در پایان سال 98 کاربرانش به 21 میلیون نفر رسید که درآمدی بیش از میلیون دلار برای تازه میلیون دلار بود برای ایبی به ارمغان آورد. رفته رفته این جوان ایرانی یه خلاق بیشتر و بیشتر در کار خود موفقیت کسب کرد، به طوری که امروز در فهرست پولدارترین آمریکایی‌ها قرار داره. بله، از اینجور موارد بسیار هست در لیست فناوران جهان. مثلا فرض کن یکی از این آدمای عجیب و غریب استیو جابز، مدیر عامل اپل. که خب محصولات مختلفی که خصوصا در این سالهای اخیر در حقیقت که جابز برگشته به اپل ارائه کرده واقعا انقلابی بوده در جهان و تونسته به شدت ارزش اپل رو افزایش بده و به نوبه خودش هم ثروت استیو جابز. عرض کنم خدمت شما که در مورد به اصطلاح اریک اشمیت، لری پیج و سرگی برین که گوگل رو درست کردن، قرار گرفتن این سنام در یه ردیف موجب شده در فهرست 10 تایی فورچون 13 تا آیتی من جا بگیرن. واقعیت این است که رویا پردازی های پیج و برین بنیانگذار 34 ساله و گوگل پایان ناپذیر است. این میلیاردرهای جوان که صنعت تبلیغات آنلاین را به تسخیر درآورده اند هنوز تشنه موفقیت هم به صنعت موبایل، تغییرات آب و هوایی و بسیاری مسائل دیگر هم گوشه چشم دارن. آنها همچنان که خوب ایده میپرورانن خوب هم ایده میخرن، مثل اینکه مثلا رفتن یوتیوب رو خریدن. خب یوتیوب رو بله آقای چاد مردیت پرلی، شبکه اینترنتی یوتیوب در اوایل سال 2005 به کمک 3 دوست با هدف کمک به بهبود به اشتراک گذاردن فایل های ویدئویی کاربران ساخته شد. در سال بعد سهام آن به مبلغ 1.65 میلیارد دلار به گوگل واگذار شد. هرلی یکی از این چند تا شریک
فقط خودش تنهایی 345 میلیون دلار رو در عوض چیه دریافت کرد، که مثلا این از مثلا خود نایب خود رئیس گوگل هم سالانه اینقدر پول نمی دریافت نمی اون سهام و ارزش سهام یه چیزی که کش یه چیزی طرف دریافت کنه چیز دیگه است. برحال هم برای اون یه موفقیت بود که تونست شرکت خودش رو با یه قیمت خوبی بفروشه و هم برای گوگل یه موفقیت بود که تونست یوتیوب رو تصاحب کنه. یا بارها شنیدید که مثلا مایکروسافت به شدت دنبال خرید یاهو بود و برای قیمت که برای یاهو پیشنهاد داده بود اوردر 40 میلیارد دلار. یاهو رو این آقای جری یانگ و رفیقش بله جری یانگ و دیوید فیلو یاهو رو وقتی درست کردن 26 یکیشون 26 ساله بود یکی 28 ساله. پس اون اول که اینترنت درست شد وب در حقیقت درست شد اینا گفتن که خب لازمه که احساس نیاز کردن به این که این صفحات وب لازمه یه ایندکس بندی شده بشه. اومدن دستی یه ایندکس بندی براش درست کردن، 14 تا زمینه پیشبینی کردن، زمینه های مختلف، مثلا یه سایتی تو زمینه اقتصادیه، زمینه مثلا اجتماعیه، زمینه فلانه بهمانه، بعد تو هر کدوم از اون زمینه ها باز ساب زمینه درست کردن، بعد هر کدوم از این وب پیجایی که آپلود میشد رو هی میومدن چیکار میکردن تو این کاتگوری خودشون قرار میدادن که افراد وقتی میخواستن اولش هم مقصد اصلا شخصی بود که میخواستن ببینن وقتی به صفحات وب خوب و مورد لزوم در حقیقت میخوان مراجعه کنن یه ایندکسی بین رفقا که رد و بدل میشد و بتونن خوب ازش استفاده کنن. تدریجا این ایده تجاری آها این از عجب چیز لازمیه ها. بعدن که هزاران هزار صفحه وب درست میشه خب ملت چجوری میخوان چیزی که مورد نیازشون رو پیدا بکنن؟ حسن یاهو اینه که نسبت به گوگل اینه که بر هوش انسانی استوار شده در سرچ، یعنی آدم پشتشه. این کاتگورایز کردن گوگل اومد بر اساس میزان اونم در یه جوری آدم پشتشه، منتها نه آدمای کارمند بلکه چیه خود کاربران. همین که کاربران چی رو دارن بیشتر سرچ میکنن نشون میده که چی محبوبتره، چی باید اول بیاد. گوگل رو توی زمینه سرچ میکنید ممکنه بره 50,000 500,000 تا صفحه وب مرتبط با اون پیدا کنه، شما که وقت رو همه اینا دارن در لیست اول رو نگاه میکنید. در لیست اول بر اساس چیه؟ بر اساس اونایی که بیشتر بهش مراجعه میشه. تو یاهو بر اساس چیه؟ بر اساس اینه که یه سری آدم نشستن و اینها رو کاتگورایز دارن میکنن. این اول خود این دو تا رفیق بودن، بعد رفتن یه 5 6 تا کارمند استخدام کردن، الان کلی کارمند دارن که داره این کار انجام میده. خب یه خدمت در حقیقت دارن عرضه میکنن، از اون ور در حقیقت ایمیل فری به مردم میدن. خب این باید همه به یه سایت مراجعه کنن. خب وقتی یه جایی شد شاهراه، وقتی شما یه جایی میزنی مصلا نماز عید، یه میلیون نفر میخوان بریزن اونجا، خب میتونه همه این گوشه کنارا چه که ملت میخوان وایسن چیز میذاشون رو بفروشن، بگی ها ببخشید برای اینکه شما اینجا وایستی کمیسیون ما رو بده. من زحمت کشیدم نماز عید برگزار کردم، خرج کردم تا شما این همه مشتری بتونی کسب کنی. شاهرا رو من درست کردم، تو بساط تو آوردی کنار شهر رو من پنگ کردی، این همه مردم از توش رد میشن، حقا من چی میشه؟ گوگل و یاهو اینا از چی نون میخورم؟ از ادورتایزمنت. کما اینکه اغلب کانالای تلویزیونی مدیاها بسیاری اوقات اینجوری هن، یعنی مدیاها کانالای ماهواره‌ای مثلا دو تایپن، بعضی هستن که باید پول پرداخت کنی تا برات پخش کنه، بسیاری هستن که فری تو دی ایر هم اونا از بای پروداکتشون استفاده میکنن که ادورتایزمنت. گاهی اوقات دیگه فوق حوصله آدم رو سر میبرن دیگه، به قول یکی میگفت در میون تبلیغاتشون آدم یه فیلمی هم نگاه میکنه.
خب بلیک راست مثلا مازیلا را ساخت سال 2003 وقتی 19 سالش بود. همین جناب چارلز تو 2005 وقتی 27 سالش بود در ایران ساخت یوتیوب رو، یا وردپرس و وبلاگ وردپرس و آقای مالن ویگ تو 2005 وقتی 19 سالش بود ساخت. فیسبوک و زاکربرگ در 19 سالگی ساخت. باز زاکربرگ اینجا هست اسمش، این چیه؟ این نامداران اقتصاد جهان مال کدوم روزنامه هست؟ دنیا اقتصاده؟ نه ابزار اقتصادیه. آیتی و اینا نیست، هایتک و اینا همه چی توش هست، ولی کلیش از این چیزای هایتک هست، کلیش از اینا. بله پیدا کنم باکر برگو مثلا استیو جابز داره، بیل گیتس رو داره. عرض به حضور شما که همین مردیت، چاد مردیت که یوتیوب رو درست کرده مثلا داره، سرگی برین و لاری پیج که گوگل رو درست کرده رو داره. عرض به حضور که مارکل دل رو مثلا بذاریم تحصیل گذارترین رو داره. ما یکی از افرادی که خوبه نام ببرم الان هم جزء 20 ثروتمند اول دنیا لیکاشینگه. لیکاشینگ شینگ ثروتمندترین فرد در هنگ کنگ و این حالا در سال چاپی که 2009 بوده 11 فرد ثروتمند در جهان هست. توی فهرست 2011 اگه نگاه کنیم لیکاشینگ هنوز 11 هم با ثروت 26 میلیارد دلار. کمپانیش چیه؟ هاچیسون، اپراتور موبایل که اولین اپراتور موبایلی هست که نسل سوم رو ارائه کرد در جهان. هاچیسون اولین، فکر کنم 10-12 سال پیش بود. ما هنوز منتظریم یه اپراتور سوم بیاد نسل سوم انشالله ارائه کنه، البته اگه مثل قضیه MMS نشه که ببندنش و اینا. هاچیسون اولین بار نفسه با موبایل داره. شین ثروتمندترین فرد در هنگ کنگ که او همواره به نخستین روزهای خود پایبند دوران فقرش را از یاد نمیبره. نحوه صحبت کردن و حتی لباس پوشیدن او گواه صداقت و تواضعشه. در عین حال مغز متفکر و انضباط کاریش او را به یک سوپرمن تبدیل کرده. حتی حتما باور کردن سخت است که این مرد ثروتمند حتی دیپلم ندارد.
بازم هستن اینجوری. امسال 2011 در صدر ثروتمندای جهان کارلوس اسلیمه که کمپانی مخابرات رو تو مکزیک اداره میکنه، لیسانس از دانشگاه مکزیک. ثروت مبارک ایشون 74 میلیارد دلاره. از بیل گیتس داده بالا، بیل گیتس 56 میلیارد دلار. یک دو سه چهار پنج شش هفتمین مورد آمانسیو اورتگا اسپانیایی، مارک زارا رو همه شنیدید. زارا هر جا بوتیک بوتیک برید این زارای لامصب هست، درست؟ این صاحب زارا تحصیلات نداره. خب عرضم به حضور که نفر سوم تو سال 2011 وارن بافته. وارن بافت صاحب کمپانیه، میتونید تو گوگل پیدا کنید صفحه‌شو. اسم کمپانی هست برکشایر هاتاوی.
برکشایر هاتاوی اصطلاحا یک کانگرومولیت. کانگرومولیت چیه؟ ابر کمپانی. کمپانی که کمپانی های مختلف زیرشن و هر کدوم توی زمینه متفاوتی هم. این کمپانی هاتاوی ایشون یه چیزی بوده 60-70 تا کمپانی زیر مجموعشه، هر کدوم از این کمپانی ها توی یه حوزه‌ای کار میکنن، از جواهر فروشی گرفته تا راهن تا نمیدونم سوپرمارکت داری تا زمینه های گوناگون. یکی از زمینه هایی که مهمتر از همه از تو سبد ایشون بیمه اینشورنس. اما وارن بافت خیلی آدم جالبیه که میارزه که آدم یه ذره بیشتر در موردش حرف بزنه، گرچه که مثلا بحث ما فناورانه، ولی حیفه که آدم از کنار این اسم همینجوری رد بشه. CNBC آمریکا یه مصاحبه یک ساعته با وارن بافت داشت. وارن بافت کسیه که 31 میلیارد دلار به خیریه داد. ثروت فعلی خودش 50 میلیارد دلاره. سنش هم سن مبارک هم 80. تمام کنم آن خسته شدید دیگه. میگه که اولین بار در سن 11 he bought his first share at age 11 and he now regrets that he started too late. اولین بار سهام خریدن رو در 11 سالگی انجام داد و الان تأسف میخوره که من چقدر دیر وارد بیزینس شدم، کاش زودتر بورس و سهام و اینا رو میفهمیدم. نتیجه گیری میگه که things were very cheap that time, encourage your children to invest. اون موقع خیلی چیزایی که الان به کلی گرون باید بخری خیلی ارزون میتونستی بخری. نتیجه این که بچه هاتون توصیه کنی جوانامون که آقا invest کنی. حالا باز دومی گوش بدید، نگید من پول ندارم. دومی گوش بدید. He bought a small farm at age 14 with savings from delivering newspaper. بچه پولدار نبود، باباش حاجی نبود. بچه حاجی نیست. با این ور اون ور روزنامه پخش کردن پول در آورده بود، جمع کرده بود. با اون پولایی که جمع کرد رفت یه مزرعه در یه جای دور افتاده، یه زمین، یه تیکه زمین مزرعه خرید. نتیجه one could have bought many things with little savings. Encourage your children to start some kind of business. یه نفر میتونه با همین سیوینگ‌های خیلی کوچولو کوچولو چیزای مهمی رو بخره. به جوانا، نوجوانا توصیه کنید که زودتر تو فضای بیزنس قرار بگیرن. He still lives in the same small three bedroom house in Midtown Omaha that he bought after he got married 50 years ago. تو همون خونه سخابهی که 50 سال پیش که ازدواج کرد خرید تو همون زندگی میکنه. حالا که 50 میلیارد دلار هم داره نرسته قرض بخره. He said that he has everything he needs. in that house. اون میگه که هر چی من لازم دارم تو همین خونه هست. لازم ندارم برم یه چیز عجیب و غریب بخرم اشرافی. نتیجه گیری. Don't buy more than what you really need. بیش از اون چیزی که واقعا بهش احتیاج داری چیز نخر. And encourage your children to do and think the same. و بچه ها رو توصیه کنیم به اینکه اینجوری فکر کنن. He drives his own car everywhere and does not have a driver or security people around him. ماشینش خودش رانندگی میکنه، نه بادیگارد داره، نه ماشینش هم یه تویوتای مال این سال قبل. نتیجه You are what you are. همین که پول به هم زدی خودتو گم نکن. He never traveled by private jet. Although he owned the world's largest private jet company. گرچه صاحب بزرگترین شرکت تولید کننده جت اختصاصیه، خودش هرگز جت اختصاصی سوار نمیشه. مثلا نداره. کمپانی او برکشار هاتاوی 63 تا کمپانی داره. او در هر سال فقط یک نامه به مدیر عامل، به 63 مدیر عامل این کمپانی ها می نویسه و بهشون میگه که اهداف سال آیندهتون ایناست. He never holds meetings or calls them on a regular basis. هر روز دائم باشون جلسه داشته باشه و فلانی. سالی یه بار میگه چیکار کنیم. نتیجه گیری، نتیجه قشنگه. Assign the right people to do the right jobs. آدمای درست سر هر کار بذار که هی لازم نباشه دائم مانیتورش کنی، ای داد کج رفت راست رفت فلان. آدمی که دیگه مطمئنه این آدمیه که این کارو میتونه پیش ببره. He has given his CEOs only two rules. به مدیر عاملاش، به این 60 مدیر عامل دو تا قاعده میگه. قاعده اول، Do not lose any of your shareholders' money. این کمپانی داری اداره میکنی، حواست باشه پول صاحبان سهم این کمپانی رو به باد ندی، درست ازش بهره گیری کن. قاعده دوم چیه؟ Do not forget rule number one. قاعده اول رو فراموش نکن. He does not socialize with the high society crowd. His pastime after he gets home is to make himself some popcorn and watch television. نتیجه گیری. Don't try to show off. Just be yourself and do what you enjoy doing. دنبال این که هی حالا بره خودشو این ور اون ور نشون بده اینا نیست. کارش که تمامش میره خونه جلوی تلویزیون پاپکورن میخوره. Warren Buffett does not carry a cell phone nor has a computer on his desk. حالا جالبتر، یه همچی آدمی با بیل گیتس ملاقات میکنه چند سال پیش. نفر اول و دوم دنیا بودن، حالا الان دوم و سوم. بیل گیتس وقت ملاقات رو نیم ساعت تعیین کرده بود، چون فکر میکرد که خب وارن بافت تو زمینه بیمه و جواهر فروشی و فلان به چه ربطی به من کامپیوتر و نرم افزار و اینا داره. ما علال اصول یه گپی با هم فقط میزنیم و کاری با هم نداریم که اتفاق. فقط اومده بود چی پنج سال پیش، البته خود این مال دو سال پیش، پس هفت سال پیش با هم میتینگی گذاشتن. So he had scheduled his meeting only for half hour. But when Gates met him, وقتی بیل گیتس او رو ملاقات کرد، the meeting lasted for 10 hours. ده ساعت جلسه جلسه نیم ساعته طول کشید. And Bill Gates become a devotee of Warren Buffett. و بیل گیتس یکی از چیز یکی از فدایی های یکی از علاقمندان وارن بافت شد. His advice to young people. توصیه های وارن بافت به جوانان. Stay away from credit cards, bank loans and invest in yourself and remember. دنبال این که بری از این ور اون ور خودتو زیر بار قرض ببری و اینا نباش. و به یاد داشته باش یک، money doesn't create man but it is the man who created man. پول آدم درست نمی کنه، این آدمی که پول درست می کنه. یعنی رو پای خودت بایستا. هیچ کس شب اول میلیاردر نبوده. همین پاناسونیک رو شما این رهبری کارآفرین زندگی ماتوشیتا رو میگه پروفسور کاتر. نگاه کنی از کجا شروع کرده، چقدر یواش 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 بزرگ شده تا به اینجا رسیده. اچ پی رو نگاه کنی، دو تا فارغ التحصیل دانشگاه هاولت و پکارد تو گاراژ خونه پکارد شروع کردن، جوری که وقتی بابای پکارد ماشینش رو میذاشت تو گاراژ کار اینا تعطیل میشد. یواش یواش پله ها رفتن بالا تا HP شد. نکته اول. نکته دوم، live your life as simple as you are. ساده زندگی کن. سه، don't do what others say. این اون نکته محوریه که من جیگرم رو گذاشتم به این جوانامون بگم. Don't do what others say. Just listen them. But do what you feel good. چون پدرم اینجوری میگه، چون جامعه اینجوری میگه، چون مادرم اینجوری خواسته، چون خواهرزادم اینجوری کرده، پس منم باید فلان کنم. حرف دیگران رو گوش بده. زندگی خود تو بگو. تصمیمای جمله من اینه، تصمیمای اساسی زندگی خودتون رو خودتون بگیرید. چهار، don't go on brand name, just wear those things in which you feel comfortable. دنبال برند نباش، چیزی رو بپوش که احساس راحتی توش بکنی. Don't waste your money on unnecessary things, just spend on them who really in need rather. پول تو چیزی تلف این به اصطلاح صرف کن که واقعا یه نیازی ازت رو برطرف کنه. حالا مثلا یه پورشه بخری، حال میده تو اندرز گودم پشت طرف. After all، آخرین چیز، It's your life. Then why give chance to others to rule our life. باز این دوباره تکرار اون نکته اصلی بود که گفتم. این زندگی توئه، چرا باید به دیگران اجازه بدی که زندگی تو رو قانون گذاری کنن و اونها بگن چه کار بکنن. قرضم این نیست که حس کنید که اگه بیل گیتس هم دیگه مثلا عالی، اگه بیزینس مثلا یه میلیون دلاری شد، نه دیگه من شکر خوردم و اینا. نه، گنده ها رو ببین، ولی واقعا همین که آدم بتونه کسب و کاری رو راه بندازه که 10 نفر 20 نفر از تراوش فکری او سر کار قرار بگیرن و اقتصادشون بگذره، واقعا کار بزرگی رو انجام بده. و این اون رسالتیه که از دانشجوی مهندسی انتظار میره، نه اینکه تئوریسین های این کشور صرفا بشن.
و برای اینکه در این راستا گام برداری لازمه که اولا تو فضای اقتصاد و پول و کسب و کار و تجارت و اینها قرار بگیری. شما بچه درسخونه دبیرستان بودی و بچه درسخونه علال اصول اینجوری بار اومدن که ماماناشون گفتن شما به هیچی کار نداشته باشید، ما جوجه کبابتونو میاریم، آپورتقالتونو میاریم، فقط درس بخونیم. در نتیجه همیشه خیلی ناز و نازنین و اینا. دانشگاه هم که اصلا محیط نازنینیه، دانشگاه یکی از نازنین ترین محیط هایی که تو کشور بود. شما یه ذره بیرون از دانشگاه بعد این جهان اقتصاد اصلا رحم و اینا حالیش میمید، همه هم دیگه رو دارن میدرن، کلک گروه هزار کار میکنن. اگه من نمیگم که شما کلک زدن یاد بگیرید، من میگم که یاد بگیرید که کلک نخورید. من یه جور یه بار به کجا بود میگفتم، گفتم خوش ما این بچه همونو بفرستیم تابستونا بنگا املاک برن یه ذره کارامو کنید، یه ذره پدر سوختگی خورده شیشه اینا یاد، نه برای اینکه سر کسی کلا بذارن، برای اینکه اینا خیلی صاف و ساده از سرشون کلا میذارن. میگم دو تا فوق لیسان رفته بودن با یه حاجی بازاریه شریک شده بودن، بعد از 5-6 سال تازه فهمیده بودن حاجی چه کلاه گنده‌ای گذاشته سرشون. اصلا میگه زرنگ نیستی که وقتی کلا میذاره یه جوری بذاره در حال اصلا نفهمه. و دیگه اینکه تو این فضاها قرار بگیرید، اینجور سایت ها انقدر زیاده و انقدر اینجور کتاب ها هست. کتاب پدر فقیر پدر ثروتمند اخیراً در اومده ترجمه شده، نگاه کنید باز کتاب خیلی خوبیه در همین حوزه، که اون پدر فقیر دکترای هاروارده، اونم به بچهش میگه درس بخون. پدر ثروتمندم که صاحب بیزینس و کلاینا، اونم به بچهش میگه درس بخون. ولی اون پدر فقیره میگه درس بخون برای اینکه بری یه جایی استخدامت کنم فلان. پدر ثروتمنده ولی اونم میگه درس بخون، میگه برای اینکه بری یه بیزینسی بزنی بعد بتونی آدمای درس خونده رو استخدام کنی. هدف من برم یه منم یه آقا کجا این چه کشوریه که یه جایی نیست ما رو استخدام کنه؟ اسمش هم شد مهندس. ببینید فرق مهندس و پزشک چیه. آقا یکی میگفت حالا من چون خودم آخوندم از نداره بگم، گفت میدونی فرق نیسان با آخوند چیه؟ گفت چه ربطی داره؟ اون زاپاتش رو بالای من، اون زاپاتش پشت. حالا فرق مهندس و پزشک میدونی چیه؟ پزشک تعدادی که لازمه برای یه جامعه معلومه، 10,000 نفر فلان تعداد پزشک لازم دارن، بیشتر از اون بشه پزشک زیادی میاد. ولی مهندس خودش برای خودش جاب تولید میکنه. 20 سال پیش کجا هم چیزی بود؟ این مغازه های دور و برتون رو نگاه کنید، خیابونا رو، خیلی از مغازه ها چیزای دیگه بودن، تبدیل شدن به قطعات موبایل فروشی. اصلا یه لاین آف بیزینس جدید به وجود اومد، یک عالمه اشتغال جدید به وجود اومد در اثر اینکه یک کسی به موقعش رسید که یه همچین چیزی درست کنه. یه زمانی من هم فکر نمیم شیان لاکچری و فلان به چه برمیم، تلفن عمومی ها زیاد کنن مردم برن از داره، ولی حالا شده یه بخشی اساسی از حیاتمون، نمیتونیم ازش جدا شیم. هنر مهندس اینه، یه سرویسی ایجاد میکنه، یه چیزی ایجاد میکنه که اصلا اون نیاز رو داره ایجاد میکنه خیلی اوقات. آدم کارآفرین دنبال فرصت هاست. یه سری ویژگی ها در افراد کارآفرین هست، من نمیخوام واردش بشم، اینا همه تئوری داره که کارآفرین ها انظر ویژگی های شخصیتی و فردی چه ویژگی هایی رو دارن. این سوال ها آره دیگه دیگه خود سوال میخواد چه سوال ها رو بده شروع کنم دیگه دنبال خود دورزی انظر اینترپرسونال باز ویژگی هایی دارن، از نظر بیزینسی که ستاپ میکنن ویژگی هایی وجود داره تر کارآفرینان موفق، اینا همه پارامترها. یکی از توصیه هایی که دارن اینه که آها تو این فضاها باشی، همین فوربس و فورچون و نمیدونم اینا رو نگاه کنی، کتابایی که خاطرات اینا رو میگه نگاه کنی، درسای خوب، درسای مثل مدیریت استراتژیک، مثل بازاریابی، مثل اقتصاد مهندسی، اینجور چیزایی که اصلا توی فضای کسب و کار شما یه ذره قرار بگیرید، هی این ذهنتون بیفته به این فکر که من چجوری یه بیزینسی رو درست کنم. انشالله که بتونید از افراد کارآفرین این کشور باشید. سلام.
باید تو خیلی از آمریکا یه صحبت ندید برای ما دیگذر هم از خودمون بود چرا آمریکایی و بطر ما یه داره حساس هم میشیم از آمریکایی پیشم بودیم پرسیدم که مشکلات ثبت شرکتتون چی بوده؟ من این سوال اینجوری میپرسم، شما توی سخنرانی مختلف اعلام کردید که ما بطر مشکل شرکتمون به جای خوبی رسیده ولی آن همه مشکلات کجا سرگذرم بودم. یه در از خودتون بگید، یه در از شرکتتون بگید، از مشکلات بگید، از موفقیت هایتون بگید.
معمولا من امتنال دلم نمیخواد که خودمون رو مثال بزنم، اگر میبینید مثلا فرضون همکاران و دوستان و اینا رو مثال میزنم، مثال ایرانی هم زدم دیگه دنیا فرضشون مثلا مثال زدم اینا، در این که نمونه های دیگر رو تونسته باشن بگم، ولی خب مجموعه خود ما الان حدود 7 شرکت هستیم، مجموعه حدود 650 نفر هستیم. عرض کنم خدمت شما که ما از سال 76 شروع کردیم از یه اتاق اجاره اندر اجاره، یعنی یه در دوستان شرکتی زده بودم، یه آپارتمان 780 متری اجاره کرده بودم، بعد ما رفتیم یه اتاق از اون آپارتمان رو اجاره اندر اجاره کردیم، اونم گفتیم الان که پولشو نداریم بدیم چون رفیقی و اینا، قبول کن که حالا ما بعداً بهت بدیم. اولین تجهیزات شرکت یه کامپیوتر دست دوم بود که شریک ما رو دستوری از خونهشون آوردن. اولین پروژه‌مون پروژه آدمایی که خودشون 15 سال کار کرده بودن و 780 نفر زیر دستشون بودن و مثلا میلیارد دلاری زیر دستشون تو جاهای دولتی مثلا پول می اومد می رفت و اینا، ولی وقتی اومدن تو بخش خصوصی اولین پروژه ما این بود که یه دونه برد بهمون دادن، این برد رو بساز 1,000,000 تومان یه پروژه 1,000,000 تومانی گرفت. بعد سود اون پروژه باهاش یه منبع تغذیه خریدیم، یه پاور سوپلای. از سود پروژه بعدی اسکوب دست دوم خرید. الان که من خدمتتون هستم چند تا ساختمون داریم، ساختمون امیرآباد، ساختمون شریعتیمون خودش 3 تا ساختمونه، ساختمون حکیمیه‌مون، نمیدونم توی پرندمون باز دوباره نمیدونم زمین داریم، این ور اون ور، حالا این تازه خودمون مجموعه های جهت‌های اقماریمون باز هر کدومشون کرج، خاتون آباد، این ور اون ور، سوله و کارگاه و فلان و اینا دارن. اولین قراردادمون 1,000,000 تومانی بود، آخرین قراردادی که داشتیم مثلا اسفند پارسال یه قرارداد 20 میلیارد تومانی بود.
و همینجور هی حجم قرارداد، حجم کارا، تعداد پرسنل اینا اضافه شده و استراتژیمون هم این بوده که اصولا ببینید شما وقتی به رانت و به رشوه و اینا تکیه کنی اینا ماندگار نیست، ممکنه سریع شما رو به یه جایی برسونه ولی همیشه نیستش که، همیشه پسر خالتون برای میز ننشسته که. ولی اگر تکیه شما بر توانایی واقعی باشه، ما سعی کنیم کارمون رو خوب انجام بدیم، در نتیجه کارفرمامون خیلی اوقات توی خیلی از زمینه‌ای که هستیم کارفرمامون مثلا 5 بار مدیرش عوض شده ولی باز همیشه ما رو خواسته و بهمون کار داده، به این دلیل که توانمندی واقعی ما رو در حقیقت دیده، کار خوبمون رو در حقیقت دیده. مشکلات هم کم نداشتیم به فضل خدا، چیزی که زیاده توی من دیگه مشکله، یعنی اصلا مشکل نباشه که آدم دپرس میشه، باید مشکلات باشه تا چیزی میشه مردم از خوشی میشه، نیم آدم چلنج و فراز و نشیب و اینا نباشه که خوش نمیگذاره، خوشیش به هر اینه که بشه این مشکلات رو آدم بتونه در مقابلش وایسته و ناامید نشه و حرکتش رو ادامه بده، گرچه گاهی اوقات خیلی این مشکلات ممکنه گریبان آدم رو بگیره بفشاره و فلان اینا، ولی باز از جا در نیاد. یکی از نمونه های موفق دیگه که تو زمینه صنعت مخابرات کشور وجود داره شرکت میکروموج، شاید 40 تا شرکت هم در حقیقت جمعا فکر کنم بالغ بر نمیدونم 700-800 نفر اینا شاید باشن. آقای رفیق شیبانی که از اساتید همین شریف هم هست ولی بازنشسته شدن، استاد خود من هم بودن و رئیس سندیکامون هم هستن، رئیس سندیکای صنعت مخابرات هستن و پیشکسوتمون هستن و اینا، ایشون پشت میزش یه عکسی رو، یه نقاشی، یه کاریکاتوری داشت که خیلی آموزنده، یه لکلکی بود ماهی رو خورده بود، عکس اینجوریه، یه لکلکه رو نشون میده ماهی رو خورده، بعد ماهیه در حالی که رفته تو دهن لکلکه دستشو در آورده بیرون، گردن لکلکه رو گرفته، لکلکه نمیتونه بخوردش اینو، یعنی در بعد بالای شکل هم نمیشه don't ever give up don't ever give up.
تشکر میکنم و اشاره کنم که سوال زیاده،
از میونش دوتا رو انتخاب کن بریم دیگه.
یه نامه نامه جالبی که هست گفته که کسایی که میخوام برن پیپر بدن نمیدونم با دانشگاه باشن یه خیلی مشخص هست ساله بدون ریسک کنم، ولی ما که میخوام کارآفرین بشیم یه راه خیلی سخت کاملا غیر قابل پیشبینی پیشمونه و اصلا نمیدونیم چه راه جلومونه، ما چی کار کنیم؟ با این
وضع چجوری بریم کارآفرینی؟ نه این که گفتید مخصوصا ایران رو من قبول ندارم، فرصت های کارآفرینی که تو ایران هست بسیار بیشتر از آمریکاست. علتش هم اینه که اونجا هر زمینه ای رو شما شروع کنی سالها قبل از شما میلیون ها دلار میبینید توش هزینه شده و شما پس معرکه اید، یعنی یه رقابت فوق‌العاده شدید وجود داره، محیط مصائب باعث میشه رقبا زیاد باشن دیگه، محیط وقتی تنگلاخ شد مشکلش تنگلاخ بودنه ولی حسنی هم داره، حسنش اینه که رقبایی وجود ندارن، شما تک و تاز میدانی، اگه شطور باشی چه از بیابی نمیری چی میشی؟ میتونی این نفر اول صحرا قرار و کلی پول در بیاری. همین آقای رفیق شیبانی در این که دکتراش انگلیس گرفته، ایرانی ها که دکترا رو نگیرن بازشون بگیرن تو خونشون بهش بشه، خود ایشون میگفت من اگه تو همون انگلیس میموندم به هیچ وجه درآمدی که اینجا دارم رو نمیتونم داشته باشم، چون اینجا تو هر زمینه من دست میذارم کسی نیست و من تونستم این کار رو در حقیقت اینجا انجام. سوال چی بود که من رفتم تو این؟
سوال این بود که اون کسایی که میخوام برن کنه مثلا.
آها به پیش بینی نمیاد. خب کلا ببین اصولا شما میتونی الان بری اورا مشارکت بخری یا بانک مثلا پولتو بذاری میگه چی 5 سال پولتو بخوابون مثلا 20% در سال 19% چقدر مثلا کمتر شده بود دیگه. ها نه 5 ساله بخوابونی 20% حداقل هست دیگه. 5 ساله بخوابونی و 1 ساله بخوابونی مثلا 12 ریسک نمی‌کنی. اما اگه ریسک کنی مثلا میری چی بازار بورس سهام می‌خری می‌فروشی و اینا اگه یه ذره وارد باشی مثلا ما همین اواخر اسفند ما یه سهامی رو خریدیم اواخر فروردین ما هم فروختیم ظرف حدود یه ماه 20% سود کرد در حالی که عمرن میاد ما رو تو بانک بزنیم یه بله یه دفعه هم میبینیم میفته پدرت در میاد. پس هر جایی که اصولا زندگی اینه سود زیاد در مقابل ریسک زیاد یکی از ویژگی من نرسیدم به اینکه خیلی از حرفامو بزنم یکی از ویژگی های شخصیتی آدم های آنترپرنور ریسک پذیریه. آدم هایی که ریسک گاهی موقعات حتی ریسکاشون اعجاب آوره. ولی باز توصیه های من دارم برای اینکه این ریسک ریسک باید آدم ببخشید خریت که دیگه نباید بکنه که ریسک باید باشه نه حماقت که مثلا فرض کن اینکه یک کسی فکر کنه که من همین که از دانشگاه در میام بیرون یک ایده ای دارم که جهان رو متحول میکنه بعید میکنه. یعنی حالا ممکنه استثناءن یک کسی یه چیز خاصی رو عرف و نرمه حتی آدم های باهوش این نیست که یک کسی فکر کنه که مثلا الان من لیسانس رو که گرفتم یک ایده ای دارم که فلان چیز رو مثلا درست کنیم عالم و آدم میخرم نشون به اون نشون که میری کلی از بابا و عمو و اینا قرض میگیری میسازی ایش کسا نمیخره چون تو فکر میکنی خیلی عالیه ولی مهم اینه که آخر سر کاستومر چی فکر میکنه و حاضر بابتش پول بده یا نه. برای اینکه این ریسک رو کم بکنی بهتره که آدم وقتی میخواد استاد بشه باید یه مدت شاگردی کنه یه چند سالی تو اون بیزنس بری تو شرکت‌های موجود کار بکنی بفهمی که محیط بازار چیاست چی رو مورد نیازه تا بتونی یه ایده خوبی رو در حقیقت به عنوان اون هسته اولیه بیزینست بتونی شکل بدی. نکته دیگه هم این که یه کارآفرین لازم نیست حتما کمپانی خودش رو درست بکنه ممکنه یه اگزیستینگ کمپانی رو شما برید توش ولی بتونید متحولش کنید اینم آنترپرنورشیپ بدید.
متحول
شدن
که اگر متأهل بشیم دست و پامون بسته نمیشه برای بیزنس بعد پرسیدن که آقای بافت متأهل بودن یا
وارن بافت فکر کنم حدودای 30 سالگی زن گرفته بعد از این مدتی طلاق داده دوره زن دیگه ولی کن این که دست خود آدم میبنده نه فقط برای بیزینس برای هر چیزی که بگی دست خود آدم میبنده این که خوبه هست و هر حال آدم مجرد مثل یه نقطه میمونه با 6 درجه با 7 درجه آزادی آدم متأهل مثل کسی میمونه که با ریسمونی برمه و بستن لذا اگه فرد بتونه بدون اینکه به حرام بیفته مثلا حالا دلبر دیرتر ازدواج کنه تا چه اونایی که میخوان دانشمند شن چه اونایی که میخوان کارخونه دار شن هر دوش همینه
حضرت امام مثلا 27 سالگی ازدواج کرد، در حال عرف طلبه ها 18 19 سالگی دیگه. خود شهید ثانی آداب و تعلیم تعلم میگه که اگه میتونه، اگه طلبه بتونه به حرام نیفته ازدواج شده تأخیر بیندازه خوبه، برای اینکه چیه، بتونه اون خوشچینیه از علوم و معارف و اینها رو با فراغ بال بیشتری داشته باشه بعد بره. اما اگر اون لامصب فراغ بال باقی بذاره و الا که خب توی این ترید آفه ناچار میشه که خب به هر حال این ورش بدتره از اون ور. خب این ور
دکتر MBA پرسیدن، گفتن الان مدتیه که بیشتر رو بوسته ما بریم، نه چجوری بریم مثلا که بریم
MBA خوندن الان شما، من این مثال خیلی جواب میدم. البته اینو بگم، این که بخواید فولیسانس مهندسی دکتر مهندسی اینا بخونید اون که خیلی کرده، نسبت به اون MBA خوندن خیلی شرافت داره، ولی کم MBA خوندن الان شما مثل آداب همسرداری آیت الله امینی رو الان خوندنتونه. آیت الله امینی نام چیز داره، یه آداب همسرداری داره، الان که میخونید بدیهیات چیه ایشون میگه، اینا شبه برا چیه اصلا گفته، وقتی میری زن میگیری، وقتی میری در زیر یه سر زندگی میخونی به در سراشو میبینی و هر خطشو که میخونی میگه عجب بابا این نجات بخشه، چون تو فرداش نیستی. وقتی تو فرداش رفتی میبینی بابا اینا ناشی از تجربه چرت و پرت نیست. این بیه خوندن الان شما بذار اون میمونه که آدم چه میفهمی مدیریت یعنی چی، بیزنس یعنی چی، الان خوندن امیه به درد نمیخوره که. بعد خصوصا آدم ریاضی، یعنی ما مهندس ها ریاضیم دیگه، بعد میریم یه دفعه استیتمنت های رنگیوی قلم انسانی رو میبینیم، اینا چونی جوری هم دو دوتا گاهی پنج تا میشود گاهی سه تا میشود. چه علمیه نیست قلم انسانی اینجوریه دیگه، چهارتر مال ریاضی و مال مهندسی و اینا، اونجا اینجوری نیست که. MBA خوندن خیلی خوبه، ولی که شما تو فضای مهندسی قرار بگیرید، بعد بشید مدیر یه بخش 5 نفره، بعد بشید مدیر یه بخش 20 نفره، بعد میشید مدیر 50 نفر گیر میکنید، حالاست که باید برید اون اسکیلا رو یاد بگیرید، حالاست که وقتی میخونید دائم با کمپانی خود تطبیق میدین که ها اینو گفت اینجوری کنم برم انجام بدم ببینم نتیجه چیه. شما نگاه کنید متوسط سنی دانشجویان MBA در سراسر جهان بود بسیار بالاتر از هر فوق لیسانس دیگه ایه. یعنی شما وقتی مثلا EPFL میره سر کلاس MBA یه داری پیره مرد و 50 ساله و اینا اومدن هم کلاسیاتن، آدم هایی هم که تو صنعت مدیرن و اومدن علاوه بر تجربه مدیریتی که دارن دانش مدیریتی رو هم کسب کنن. مدیریت آمیخته ایست از تجربه و دانش و خلاقیت های ذاتی، یعنی بعضی ها اصلا تو خونشون یه حالا واقعا رهبری رو میشه گفت یه چیزایش خیلی ذاتیه که باز یکی از ویژگی های آدم های آنترپرنور لیدرشیپشونه. آدم هایی هم که به دیگران جهت میدن، خط میدن، بیاد اینوری بریم، یه مقدار تو ذات فرده، یه مقدار تو تجربه باید کسب کنه، یه مقدارم امروز شده دانش و درس و کیس استادی و اینا که ازش آدم اقتباس میکنه برای اینکه زمینه خودش رو بدونه چیکار بکنه، ولی هر چیزی باید سر جای خودش آموخت. من فکر نمیکنم اینکه یه جوان 22 ساله بره MBA بخونه مثلا معنی باشه، ولی اگه قرار به فوق لیسانس همین چیزا شده تو رو بخونید خیلی بهتره، حتما بده بیرون. با تشکر.
به عنوان آخرین سوال، آیا دکتر در مورد رفتن به خارج و خوندن دکترای ارشد بود؟
این که دیگه من همه حرف هم همین بود. خب اون که یه بحث مصطفی دیگه میبره، اگر خواستید تو سایت من ee.sharif.edu دوباره میگم ee electrical engineer .sharif.edu education /tilda-naevi /tilda-naevi را تو گوگل به انگلیسی بزنید نایبی میاد. عرض کنم که سخنرانی ها اونجا هست، در مورد هم اداره تحویل آری یا نه، داخل یا خارج، همه اینا صحبت هایی که بوده و اینا رو میتونید اینجا ببینید. لازم میدونم که یه سایت دیگه هم که از آقای رمضانی یاد گرفتم معرفی کنم، سایت stvp.stanford.edu که سخنرانی های خوبی در رابطه با آموزش مهارت های کارآفرینی توش هست. جز درس هایی هم که داشتم میگفتم واسه یادم رفت، درس کارآفرینی هم مثلا داریم، این هم باز جز مهارت هایی که خوبه یاد بگیرید. ee سایت دوم stvp.stanford.edu حقیقتش این بچه هایی که خارج رفتن، من یه جان گفتم حالا مستقل از این بحث های ارد ملیم و این چیزها که خب طبیعتا نمیپسند اینکه نخبه های ما برن اونجا رو بکنه آواز رو کنن، ولی اگه خیلی فردگرایانن به قضیه نگاه کنیم، یعنی اصلا هر کس برای خودش چی در آورده و چیکار کرده، حالا من سردر نمیارم اینو چیکار دارم. مثلا من فرانسه رفتم، یکی از دانشجوهایی که لیسانسش پروژهش با من بود، لیسانسش پروژهش با من بود، دکترا رفته بود فرانسه خونده بود، دیدمش. خودم گوش رو وقتی میپرسه زندگیشو میبینه، اجاره خونه که داره میده و فلان، میگم آخه پسر تو آخه کاش یه چیزی گیرت میومد اینجا اومدی غربت، یعنی مامان و بابا و همه رو ول کردی، آخه این چه زندگیه؟ زیر نرمال داری که، زیر متوسط داری که. من حتی به دلم که این بچه هایی که رفتن اونجاها آدم ببینه که صاحب کمپانی و کمپانی های بزرگ و فلان اینا، آخرش کارمندم یه کمپانی، یه چند دلاری که در حد امورات روزمره مثلا میگیرن و اجاره خونه هم نگاه کنی با اون چند دلاری میزان رفاهی که داره ایجاد میکنه واقعا نسبت به اون چیزی که اینجا می بود میتونست داشته باشه، من تردر نمیارم، من نمیتونم. اگه من میدیدم که این آدم ها رفتن اونجا و حالا بیل گیت نمیخواد بشن، ولی یه از اون محیط خوب و آماده جاده شوسه استفاده کردم، تونستم بیزنس بنای قوی و قدری بشن و اینا، حالا من خب قرار دیگه رفتن اونجا برابر یه چیزی برای خودشون شدن. ولی این هم نمیدونم چرا، برای اینکه تربیت این جامعه از ابتدا این بوده که این آدم های مخبه شد یه سری آکادمیسیان بار بیاره، اونجا هم که میره فوق نهایت موفقیتش اینه که مثلا استاد دانشگاه فلان میشه. پس اون همدوره من به این تارو بسیار آدم باهوشی بود، الان خب استاد دانشگاه هاروارد و اسم رسمی هم داره، کار علمی خیلی عالی کرده و کلان، ولی تو حوزه اقتصاد و بیزینس و اینا که اصل قضیه هستش، از دیدگاه خود اونا اصل قضیه هستش، من ندیدم. و اینو هم بارها گفتم که من وقتی سال 2000 که در آمریکا رفتم برادرمو ببینم، بعد دانشکده های هم UCLA و یه بازی داشتم هم استنفورد، و خب برای بچه های ما اونجا زیادن دیگه، من که رفتم دیگه برای بچه ها دورم بودن همه. بعد آدم میره مثلا دانشکده حقوق، این همه چشما بیان، دانشکده مدیریت بازرگانی همه چشما بیان، دانشکده اقتصاد همه چشما بیان، دانشکده مهندسی همه عرب و چینی و هندی و بلان هست. بابا بفهمید از این دیگه چه خبر دنیا. بعد توی یکی از این روزنامه های اینا نیوزویک بود کجا بود میکنن، با یکی از همین میلیاردرهای یهودی تو همین لیست ثروتمندان جهان، خیلی هاشون یهودی هست، مصاحبه کرده بود میگفت تمام ثروت من به فدای اسرائیله، سالانه میلیون ها دلار کمک به اسرائیل رو اینا دارد. نقاط کلیدی جهان رو رفتن به دست گرفت. کدوم کمپانی هایتکی رو شما میبینید که مثلا این اسرائیلی ها توش نیکن؟ کدوم جای درآمدزایی رو میبینید که اینا توش نیستن؟ ما مسلمان هم که الحمدلله زاهدیم و از دنیا چیزیم و میگیم دنیا مال دیگران رو ما میشینیم دعا میکنیم انشاءالله ثروت ها رو یهودی ها ببرند و دنیا رو هم بخورند. و فکر میکنید مثلا دنیا با اینا را میاد هرچی جنایت میکنه کوتاه میان فلان منشأش چیه؟ منشأش تهش اقتصادیه، تهش اقتصادیه. انقدر نقاط کلیدی جهان رو هم پسته سیاسی هم پسته اقتصادی در دست دارن که کسی برایشون حرفی نمیتونه بزنه. من اگه تونسته باشم این پیامو بهتون برسونم که بابا هدفی که برای زندگیتون ست میکنید رو تغییر بدید، از کودکی تو کله شما کردن هدف این باشه که مرد علمی دانشمند میدونم اینقدر پیپر پیشتی بلا بر بیرین نکنی شده داره. اگه بتونید آقا اولین میلیاردر میلیارد دلاری آدم میلیارد تومانی که میلیارد تومانی که ما هم از میلیاردر میلیارد دلاری ایرانی میلیارد دلاری باشی اینو بذار اینو این هدفت باشه و البته قصد خدمت باشه. من بارم با تو علیکی نخوندم ماتوشیتا را میبینه این همینه ماتوشیتا قرار این همه بول داشت میلیارد ها دلار بول داشت، نه جزیره تفریحی داشت نه ویلای تفریحی داشت نه نمیدونم ماشین لاکچری داشت، هیچ کدوم اینا نبود. تمام هم مقامش خدمت به مردم ژاپن بود. ها بنده حالا وسعت من نمیگم مزدن میگه که لا تنسنتی بکه من از دنیا، من نمیگم پیکان سوار شو کنم، نه من دیگه خودتا داشته باش. آخه آدم اگه به فرض میلیارد دلار رو برسی دیگه خیلی بخواد برای خودت برداری اصلا نمیتونی میلیارد دلار بخوری که میتونی؟ به من بگو چجور میتونی میلیارد دلار رو بخوری؟ یه خونه اشرافی مثلا چقدر؟ 10 میلیون دلار. یه ماشین اشرافی هم مثلا 1 میلیون دلار. بقیهش میشه چی؟ بقیهش که داری میدویی بیشترش کنی بیشترش کنی برای کیه؟ برای ملت میشه. کما اینکه اینا که دارن میدونن برای کیه در حقیقت؟ مردم آمریکا رو در حقیقت دارن ثروتمند میشن. اینه که میشه اقتصاد اول جهان. وقتی ژاپن پاناسونیک داره، سونی داره، ناسیونال داره، تویوتا داره، فلان داره، اینه که باعث میشه اینقدر پیشرفت و اینقدر فتر رفاه عمومی این ها بالا بیاد. اگه بتونی ایده ای رو به پرورانی که جریانگ آینده و نمیدونم گوگل آینده و پیر امیدیار آینده و اینا شما باشی، بزرگترین کار شما. ایمیل هم ایمیل هم که هست تو سایت شریف هم هست دیگه، نایبی از شریف هست. سلام سلام.
دوستان یه دقیق داشته باشن دوستان اینجا از نمازی کتاب باید که برمید دوستان یه دقیق داشته باشن خیلی آقا دمیمان خوندم خیلی داشته باشن تشکر میکنیم موزیک میخواستم بگم شریف دانیه پردازه چهاری دکتر معرفی کردن این هفته رسانه علمی بازدید میبرسشم دو شنبه شنبه برای برقی ها اگر برقی اینجا هست به گوش برقی ها برسونه بازدینه اینشالله خوبی خواهد.
پسر آقای باقی عقیدم دانشوی خود میشه بچه بودیه مدیر شده
مکنه دیگه همه که عرض کردن نوز کتاب سنگ فرد هر که اونه خلاص و پدرسته وقت من را به تفنج رو داریم دوستان دمدر که من تنیم کنم با تشکر.